بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز و گرامی. همونطور که وعده کرده بودم امروز انشالله باید عقد ودیعه رو خدمتون تدریس بکنم. خب ببینید دوستان، قرار ما این شد که در بحث عقود ابتدا خصوصیات هر عقدی رو مجزا بیان بکنیم که شما توی دو خط سه خطی پاراگراف خصوصیات هر عقدی رو به ذهنتون بسپارید که اینها با هم یه وقت خلط مبحث نشه. ببینید، ودیعه سپردنه، یعنی توش پررنگترین عنصر سپردن برای نگهداریه، به طوری که هر وقت مالک بخواد اون کسی که بهش مال سپرده شده موظف هست که این مال رو رد کنه به مالک. خب اینو ما چجوری از نظر تخصصی بیاییم تعریفش بکنیم و خصوصیات رو بگیم؟ ببین، شما ماده 607 قانون مدنی رو که دوستان ملاحظه بکنید میگه که ودیعه عبارت هست از این که یک نفر، یه مالک، حالا یا نماینده مالک، میاد مالی رو برای نگهداری میسپره به شخصی به طور مجانی. یعنی نگهداری به طور مجانی هست، بعد هر موقع اون مالک بخواد و مال رو مطالبه کنه، اون شخصی که مال بهش سپرده شده برای نگهداری در صورتی که امکان رد داشته باشه، مثلا فرض کن فورس ماژوری یا حادثه جلوی این رد رو نگرفته باشه، اون شخص موظفه که این مال رو پس بده. اون کسی که بچه مال رو میسپره اسمش مالکه، مودع. اون کسی که مال رو به امانت میگیره اسمش مستودع هست، ودیعه پذیر، این کسی که ودیعه رو طلب میکنه. به جای مستودع شما از لفظ امین هم میتونید استفاده کنید. ببینید دوستان، ید امین 100% امانیه، منتها این امانت به موجب چی ایجاد شده؟ به موجب یک قرارداد، بنابراین امانت قراردادیه. البته ما برای امانت قراردادی دوستان خوبه که برای اطلاع مزید اطلاعاتون میگم، یک لفظ دیگه هم داریم، امانت مالکانه. پس ببین، شما میتونید بگید امانت قراردادی یا امانت چی؟ مالکانه. مثلا بچه ها مستأجر یدش امانت مالکانه است، امین تو ودیعه یدش مالک، امانت مالکان است، مستعیر تو آریه یدش امانت مالکان است، یا به جای امانت مالکانه شما میتونید بگین امانت قراردادی. خب حالا این عقد چه خصوصیاتی داره؟ منظورم از خصوصیات اینه که دوستان شما تشخیص بدید جایزه یا لازمه، اذنیه، غیر اذنیه، مسامحه است، مقابله است، معوض، مجانی، عهدی، تملیکی، رضایی، عینیه یا تشریفاتیه. خب اجازه بدید من اینو براتون، خب پای تخت خصوصیاتشو بنویسم دوستان. خصوصیات عقد ودیعه. اولا دوستان، ودیعه عقد جایز اذنیه، عقدی است جایز اذنی. دیدین که تو خود تعریف نوشته نگهداری کنه به طور مجانی. بچه ها وقتی که یک عقدی در ذاتش مجانی بودن هست، قطعا مسامحه ای هم هست. پس ببین، جایز اذنی، مجانی، مسامحه ای. خب ببین، عهدیه یا تملیکی، یعنی برای مستودع مالکیت ایجاد میشه یا تعهد داره که مال رو به طور امانی نگهداری کنه ازش. بله دیگه، عهدیه دیگه، چون تعهد براش ایجاد میشه. خب عهدی فقط اون خصوصیت آخر میمونه، یعنی رضایی، عینی، تشریفاتی. تشریفاتی که نیست، ما اصلا عقد تشریفاتی بچه تو قانون مدنی نداریم، تو متن قانون مدنی عقد تشریفاتی نداریم. خب عینی هم یعنی قبض شرط صحته. منتها ما قبلا طی جلسات گذشته عقد عینی رو یاد گرفتیم. عقد عینی دوستان یادتونه رهن بود، وقف بود، بیع صرف بود، انتفاع بود و هبه. ودیه تو این پنجتا نیست. تو یک لفظی توی ماده 607، ببین تعریفش در 607 قانون مدنی اومده، یه لفظی این تو استفاده شده، لفظ سپردن. یعنی اومده گفته که شما مال رو، شما یه مودع، یعنی کسی که ودیعه گذار هست، باید به مستودع مال رو بسپره برای نگهداری. ببین بعضیا از کلمه سپردن این شایبه براشون پیش اومده که خب پس سپردن اینجا شرط وقوع ودیعه است، شرط صحت ودیعه است، شرط انعقاد ودیعه است، به حدی که قبل از سپردن اصلا ودیعه محقق نمیشه. دوستان برگردیم به یک اصلی که از اون ابتدا چه اینجا با هم تکرار کردیم چه در دانشگاه اساتید شما مکررن اینو بیان کردن. به وقتی شما شک میکنید که در انعقاد عقد آیا ما بیش از دو رکن ایجاب و قبول میخواییم یا خیر، یه ذره فنی تر بگم، یعنی وقتی شک میکنیم که عقد رضاییه یا مثلا عینیه یا تشریفاتیه، چون رضایی فقط با دو رکن بسته میشه، ایجاب و قبول. وقتی شک میکنیم که رضایی هست یا نیست، اصل بر رضایی بودنه. میدونین ما عقود عینی رو اون پنجتا بود که خوندیم با هم عنواناشو. بنابراین ودیعه حتی اگر کلمه سپردن این شایعه برابر شما ایجاد میکنه، این شک رو ایجاد میکنه، این شک محل توجه شما قرار نگیره دوستان. یعنی شما هم وفق اصل رضایی بودن رفتار کنید و بگید این عقد چیه دوستان؟ عقد رضاییه. ببین میخوام اینو بهتون بگم، درسته که ما اینجا سپردن رو داریم، ما تو اینجا سپردن معمولیه، چه بسا مگه شما در عقد بی نمیخونید بچه ها؟ باید مبیع رو به مشتری تحویل بده، ثمن باید توسط مشتری به، درسته که من الان اینجا برگردم بگم آها خب خانم زرابی چون اینجا بحث تحویل دادن هست، پس اینجا تحویل شرط چیه؟ شرط وقوع بیعه، شرط صحت بیعه. نه، اینجا تحویل دادن یه تحویل دادن معمولی، سپردن چی؟ سپردن معمولی، شرط صحت نیست. بسیار خب دوستان، مواد رو باید با هم مطالعه بکنیم. مواد عقد ودیعه مواد مهمیه بچه‌ها. ودیعه از اون جمله عقدهاییه که سوالای خوبی میتونن ازش طرح بکنن. خب 608 رو اینا رو میبینید که مثلا گفته ایجاب و قبول باید باشه. ببین اینا قواعد عمومی قرارداد هست بچه‌ها، یعنی طبیعیه که در تمام عقود ما باید ایجاب و قبول داشته باشیم. حالا این قبول میتونه عملی باشه، میتونه لفظ باشه، اینا رو خیلی روش زوم نکنید. من الان میخوام سه تا ماده رو با هم ترکیب کنم و اینو برای شما تحلیل کنم. سه تا ماده مهمم هست. چه موادی؟ مواد 610، 629 و 630 قانون مدنی مواد مهمیه. یعنی ببین شاید در نگاه اول بگید خب اینا چیه، ولی این الان بذار ترکیب کنم با هم، چیز جالبی از باب در میاد. نگاه کنید دوستان، بنده میام این مال رو برای نگهداری، برای به قول معروف حفاظت، اینو میدم به یک صغیر، به یک مجنون، خلاصه به کسی که محجوره، میدونید اهلیت نداره. دوستان حتی یک لحظه هم عقد ودیعه اینجا منعقد نشده، اصلا ودیعه اینجا درست نیست. من وقتی که مالی رو به محجور میسپارم قاعده چیه؟ اقدامه. یعنی هر بلایی سر این مال بیاره این بچه، درسته که اون مباشره، ولی اینجا سبب چیه؟ عقبا از مباشره، خودم مسئول، قاعده اقدام. حالا برعکس اینو بهتون میگم، یه بچه‌ای، یک مجنونی میاد این مال رو نزد من چی میذاره؟ ودیعه میذاره. دوستان اینجا هم ودیعه منعقد نمیشه، فرقی نمیکنه که چه من به یک مجنون مال رو بسپارم چه مجنون به من، مهجور طرف عقد ودیعه اینجا منعقد نمیشه. این مالی که من از مهجور گرفتم بچه، من اینو باید هرچه سریعتر برگردونم به نماینده اون مهجور. یعنی یک لحظه هم ودیعه منعقد نشده، ید من یک لحظه هم امانیست. خب خانم زرابی شما چرا از یه مهجور مال قبول میکنی؟ یک لحظه هم ید من امانی نیست، من باید تمام سعیم رو بکنم، یعنی اصلا باید این کار رو بکنم، این مال رو برگردونم به نماینده. ببین ید من هم زمانیه، این رو ید من یه لحظه هم امانی نیست بچه، یعنی این مال تلف بشه پای منه. خب من این رو باید برگردونم به نماینده مهجور. چه نماینده ای بچه؟ ببین ما نماینده سه نوع داریم، قراردادی داریم، چهار نوع داریم بچه، قراردادی داریم، قانونی داریم، قضایی داریم، ایقاعی داریم. قراردادی وکیله، قانونی پدر جد و پدرین، قضایی قیم، ایقاعی هم که متولی و وصی. که اصلا ایقاعی من اولشم نگفتم علتش این بود، اصلا ایقاعی وارد بحثش نشیم، ما الان اینجا به درد ما نمیخوره ایقاعی. از این سه تا نماینده ای که خدمتتون گفتم، یعنی قراردادی، قانونی، قضایی، الان من اینو بعد به کدوم نماینده برگردونم؟ اگر واژه مطلق دارید به کار میبرید به نماینده مهجور، به نظر من این کارو نکنید، چون واژه مطلقی که دارید به کار میبرید ممکن در ذهن مخاطبتون این اشتباه رو ایجاد کنید که خانم زرابی اینجا خب گفت به نماینده مهجور برگردونیم، قیدی هم نذاشت، پس نماینده منظورش هم قراردادی هم قانون قضایی. عزیز من، مهجور که نمیتونه نماینده قراردادی داشته باشه، مهجور که نمیتونه وکیل داشته باشه، پس اتوماتیک قراردادی رو چیکار کن؟ حذف کن. یعنی بگو که خانم زرابی که الان از این مال رو از مهجور گرفته باید اون رو برگردونه به نماینده قانونی یا قضایی مهجور، چون ممکنه پدر نداشته باشه دیگه، جد پدری نداشته باشه دیگه، قیم داشته باشه. پس ببین، من اگر از یک مهجوری مال گرفتم ودیعه منعقد نشده، ید من زمانیه و اون رو باید برگردونم به نماینده قانونی یا قضایی مهجور. خب حالا دوستان تصور اینو بکنید که این مهجور، این بچه، خودش نماینده قانونی داره، حالا یا قضایی، فرق نمی کنه، اون نماینده میاد این مال رو نزد من میذاره، چی؟ ودیعه. اشکالی نداره، اون نماینده 10 تا عقد دیگه هم برای این بچه میتونه ببنده، مشکلی نداره. الان ودیعه کاملا صحیح و نافذه و ید من امین روی این مال واقعا ید چیه؟ امانت مالکانه است، امانت قراردادیه. یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه میگذره، این نماینده بچه ها سمتش رو از دست میده. خب اولا سریع اینو بدون بفهمید که ودیعه منفسخ میشه، عقد ودیعه بی ودیعه، چون من بچه ها ودیعه رو با اذن اون نماینده بست بسخواهی میکنم، ودیعه با اذن اون بسته شده. وقتی اون سمتش رو از دست میده، یعنی اذنم بی اذن، پس ودیعه منفسخ میشه. ببین، یدی که من رو این مال داشتم بچه ها همچنان امانی باقی میمونه، منتها دیگه چون قراردادی نیست، قرارداد منفسخ شده، این امانت، امانت قراردادی محسوب نمیشه، این امانت، امانت شرعیه بچه ها. خب حالا من باید چی کار کنم؟ اینکه این مال دست منه، میدونم هم دیگه اون نماینده بی نماینده، اون دیگه اذن نداره، سمتش رو از دست داد. خب باید سریع به این فکر کنیم که اون نماینده برای چی سمتش رو از دست داد، برای چی دیگه نماینده نیست. بچه ها دوتا حالت داره، یا این بچه بزرگ شده، حالا اینو که مثال عرض کردم، یعنی یا از اون مهجور رفع هجر به عمل اومده، که خب مالک همین مال خود اون آدم دیگه، من اینو باید برگردونم به خود کی؟ طبیعیه، خود مالک. یا این بچه هنوز بچه است، این مهجوره هنوز مهجوره، یه بلایی سر اون نماینده اومده که سمتش رو از دست داده، مثلا خودش مهجور شده، میدونید؟ حاکم عزلش کرده، مثلا خیانت کرده به اون بچه، حاکم عزلش کرد. به هر حال دیگه الان نماینده نیست، ولی در این حال این مالک این مالم مهجوره. خب ببین دوستان، اینجا فقط حواستون باشه، این تستا ممکنه جوابش خیلی شبیه باشه. اینکه الان برگره بگی خب خانم زرابی اینو بعد به حاکم رد کنه، حاکم نماینده بعدی، نه 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 اینطور نیست. خانم زرابی اینو بعد در دستان خودش نگه داره و دستش هم امانت چیه دوستان؟ امانت شرعیه، یعنی امانت قانونیه. صبر کنه تا نماینده بعدی تعیین بشه. وقتی نماینده بعدی تعیین شد اینو بهش رد میکنه. پس دوستان دقت بکنید، اینا ممکنه جواب تستا گول زننده باشه برای شما. اگر نماینده قانونی یا قضایی مهجور مالی رو برای امانت نزد شخصی ودیعه گذاشت و در خلال مدت نماینده سمتش رو از دست داد، امانت منفسخ میشه، ید امین میشه امانه شرعی، امانت شرعی. حالا بعد ببینیم که اون ودیعه برای چی منفسخ شده. اگه به خاطر زوال هجر مهجور بوده، در واقع اون امین باید این مال رو به خود مالک رد کنه، ولی اگر رفع سمت نماینده بنا به سایر دلایل بوده، مثلا به خاطر این بوده که نماینده خودش مهجور شده، اینجا امین، همین امین شرعی مال رو نگه میداره تا نماینده بعدی تعیین بشه. این خلاصه مواد 610، 29 و 30 بود. یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون ببین بچه ها، شما این زمانی قدرت مدنی خوندنتون رو، یعنی پیشرفت مدنی خوندنتون رو متوجه میشید، حس میکنید که بتونید بین مواد ارتباط برقرار کنید. ببین 610 رو خالی خوندن، 29 رو خالی خوندن، بله این شما که 100 بار از روی مواد مطالعه کنید، ولی زمانی که این ستا رو با هم درگیر کردی هرگز دیگه این یادت نمیره. حالا من میخوام یه درگیری دیگه هم ایجاد کنم برای شما. چه درگیری؟ ببینید دوستان، وقتی که من یادم امانت قراردادیه، به موجب یک قرار داده، یعنی امانت مالکانه است، این مال دست من امانته دیگه، درسته؟ من هیچ تکلیفی ندارم که بیام اینو خود من به شما رد کنم، نه. هر وقت شما مطالبه کردید، شما یعنی مالک، اگر من امکان رد داشته باشم، یعنی مثلا سیل نیومده باشه، جاده ها بسته شده باشه، اون که هیچ کس نمیتونه رد کنه، من تقصیر ندارم، اگر من امکان رد داشته باشم، بله الان من باید بیام اینو به شما رد کنم. میخوام بگم اینجا ابتکار عمل رد با امین قراردادی نیست، اینکه زود 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 من اینو باید به شما رد کنم، نه من تکلیفی بر این قضیه ندارم. هر وقت شما خواستی اگر امکان رد بود من باید بهت رد کنم. ولی امین شرعی دوستان، امینی که یادش امانت قانونی هست، زود دیگه ببین دیگه قانون، ببین اینا رو تحلیل کنید تا یاد بگیرید. ببین قانون خواسته که از شما محافظت کنه، ببین خب این بنده خدا یادش تا دیروز امانت قراردادی بود، حالا این نماینده افتاده مثلا فرض کن فوت کرده یا هر چی، دیگه با این امین که نباید مثل دوز رفتار کنیم، بازم امینه، منتها امین شرعیه. خب دیگه امین شرعیه، همین که یادت امانی خیالت راحت باشه، فقط بی زحمت اینو زود بیا چیش کن پسش بده. میخوام میگم امین شرعی ابتکار عمل رد با خودشه، یعنی خودش باید این مال رو چکار کنه؟ رد کنه. میبینی اینجا هم که نماینده بعدی تعیین شد، خود امین شرعی باید میرفت این مال رو رد میکرد. یکی استثناء بر اینجا وجود داره. پس ببین شما امانت شرعی و قراردادی رو به صورت یک قاعده یاد بگید که امین قراردادی لازم نیست خودش رد کنه مال رو، وایسه تا مطالبه بشه. امین شرعی باید خودش ابتکار رد رو داشته باشه. یک استثناء بر این قاعده وارده و اون در عقد رهنه. شما لطفاً دوستان مواد 789 و 790 قانون مدنی رو بیارید عزیزان. 789 میگه آقا جان وقتی شما مالی رو دادی رهن، دست مرتهن این مال امانت، یعنی ید مرتهن، ید امانت قراردادی، امانت مالکان است. روزی که تمام این دیون رو تسویه کردی، رهنم از بین میره، فک میشه. پس ببین دیگه با مرتهن اون روز بس دوز رفتار نمی کنی. مرتهن بازم یدش امانی بچه ها. یعنی چی؟ به حکم قانون امینه، امانت شرعی. ولی ببین 790 رو بخونید، مرتهن اینجا قانون نگفته مرتهن زود باید بره مال رو رد کنه، گفته مرتهن میتونه صبر کنه، راهن بره مال رو ازش چیکار کنه؟ مطالبه کنه. راهن هر وقت مطالبه کرد، مرتهن باید اونو رد کنه. یه دقیقه میدونیم تو بحث رد کردن مال در ماده 790 قانون مدنی، مقنن با مرتهن مثل امین قراردادی رفتار کرده، در حالی که ما اینو میدونیم که ید مرتهن در ماده 790 امانت چیه دوستان؟ شرعیه. خب میخوام به دو ماده دیگه بپردازم. ببین چقدر این بحثا دوستان، الان که شما قواعد عمومی قراردادها رو خوب یاد گرفتید، دیگه برای شما اینا واقعا کاری نداره و هر لحظه هم که میگذره زیباییشو بیشتر احساس میکنید، چون شما اصول رو دیگه یاد گرفتید. خب دو تا ماده دیگر رو با هم دیگه تحلیل کنیم. ببین مواد 624 625 قانون مدنی، ملاحظه کنین دوستان خودتون اینا رو. ببین اگر من بیام مالی رو به شما ودیعه بدم، ببین ما الان یه مودع داریم اومده اینو به مستوده، مثلا یه ماشینی رو ودیعه گذاشت. بچه ها موده کی بود؟ موده مالک، حالا یا نماینده مالک. ببین این ماشین اومده ودیعه گذاشته بچه ها، با ودیعه عقد جایز دیگه، هر موقع این بخواد یا این بخواد میتونه بیاد عقد رو چیکار کنه؟ فسخ کنه. الان شما مثلا یه دفعه مستوده خسته میشه، اصلا دیگه نمیخواد این اتومبیل رو نگه داره، میخواد بیاد عقد رو به هم بزنه، فسخ کنه. خب فسخ هم میکنه. ببین این الان این ماشین رو به کی رد کنه؟ قطعا ماشین رو باید به موده رد کنه، یا همونی که در واقع همون مالکی یا نماینده مالک. هر چقدر میره دم خونه این موده، این موده در باز نمیکنه. ببین این قواعد عمومی قرارداد هاست بچه ها، اینو شما تو مدرسه خوندید. هر وقت متعهد رفت تعهدش انجام بده، متعهد اون لحظه نگرفت، متعهد بری نمیشه. زمانی بری میشه که اونو ببره بده به کی؟ بده به حاکم یا نماینده حاکم. پس اینجا اگر مستوده اومد که این مال رو رد کنه ولی موده نگرفت، زمانی بری میشه که ببره بده به کی؟ حاکم. بنابر قواعد عمومی قراردادها، قاف این قاف مخفف قواعد عمومی قراردادهاست. اما یه وقت هست موده ماشین رو میاره پیش مستوده امانت، مستوده میخواد عقد رو فسخ کنه، میخواد ماشین رو پس بده. ای وای، یه وقت یه دفعه میفهمه این ماشین دزدیه، یعنی میفهمه این مورد ودیه مستحق للغیره. خب الان که دیگه نمیتونه بچه به موده پس بده، برای اینکه موده دیگه اینجا الان مالک نیست که، نماینده نیستش، این فضوله. خب اینو باید به کی پس بده؟ مستوده بچه اینجا باید بره به مالک حقیقی پس بده. منطقه مالک حقیقی پس دادنم خودش ماجرا داره ها دوستان، چون باید بره مالک حقیقی رو اصطلاحاً میگن تعریف کنه، پیدا کنه. الان دنبال مالک حقیقی گشتم، پیدا نکردم، تعریفم کردم، آگهی نه، پیدا نکردم. چی کار کنم؟ اشتباه نکنید، اینجا اینطوری نیست که ببره بده به حاکم دیگه. اینجا ببین این قاعده اجرا نمیشه. نه 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 نه، اینجا کی بود میبرد به حاکم میداد؟ ودیعه فضولی نبود، مالکش نمیگرفت، یعنی مالک زنده حی و حاضر اونجاست ولی نمیگرفت. نه نه، این کیس فرق داره. الان ما مالک رو پیدا نمی کنیم. خب اینجا ما طبق ماده 18 قانون مدنی، ماده 28، معذرت میخوام، ماده 28 قانون مدنی میگی مال مجهول المالک بوده. خب بچه با مال مجهول المالک چی کار میکنیم؟ هیچ. با اذن حاکم صرف فقرا میشود. پس ببین اینجایی که مستحق للغیره باید بره دنبال مالک حقیقی، اگه مالک حقیقی رو پیدا نکرد به حاکم رد نمی کنه. بچه ها طبق ماده 28 اینو مجهول المالک میگیره، با اذن حاکم صرف فقرا می شود، حالت صدقه پیدا میکنه دیگه دوستان. بله، خب اینم از این دوتا ماده، مواد مهمی بود بچه. حالا بریم به این بپردازیم که تعهد مستوده یا همون امین برای نگهداری از مال چگونه تعهدی است. ببینه تعهد مستوده برای نگهداری دیگه خودش که نباید بکشه که بچه، باید تمام سعیشو به قول معروف همتشو به کار گماره برای اینکه این مال رو نگهداری کنه ازش. اگه ازتون سوال پرسیدن تعهد امین به نگهداری از مال چگونه تعهدیه، شما باید بگی تعهد به وسیله است، یعنی باید سعی کنی که امانی نگه داره. اما اگر بگن تعهد امین به نگهداری از مال مطابق آنچه که مالک مقرر کرده چه تعهدیه، مثلا من اینو به شما میسپارم، میگم آقا اینو در گاف صندوق نگهداری کن، تو کشو نذار، تو گاف صندوق. شما این که بگی من سعی میکنم تو گاف صندوق، نه خیر سعی نداریم، شما اینجا باید توی گاف صندوق نگهداری کنی، این باید میشه تعهد به نتیجه. پس دوستان تعهد امین به نگهداری از مال مطابق روشی که مالک مقرر کرده تعهد به نتیجه است، گاف صندوق. ولی اگر گاف صندوق وجود نداشت تعهد امین به نگهداری از مال، یعنی به صورت مطلق بیاد، این تعهد به وسیله است. حالا یه چیزی من بهتون بگم اضافه کنم، اگر مالک روشی رو که مقرر کرده من رفتم مطابق اون روش مالو نگهداری کنم، میبینم ای اون روشی مشکلی براش پیش اومده، مثلا من به شما ماشین دادم میگم فلانی این ماشین در پارکینگ شماره 22 باید نگهداری بشه، غیر از اون نمیخوام ها. شما الان تعهدت به نتیجه است، برای اینکه این ماشین رو بذاری آه تو این پارکینگ 22 میذاری، یه دفعه نگاه میکنی میبینی این سقف چکه داره میکنه، این هر لحظه ممکن این بریزه روی این ماشین. خب شما اینجا وظیفه داری که اینو چیکار کنی؟ از اینجا برداری، یعنی روش رو تغییر بدی. مگر اینکه دوستان، مگر اینکه موده نهی شدید کرده باشه از اینکه شما کوچکترین تغییر حق نداری در این روش بدی، دیگه اونجا تو سقفم بریزه ریخته دیگه، چون اونجا مالک خودش نهی کرده. خب دوستان یه نکته خیلی خیلی نهایی و مهم اینجا وجود داره، اونم اینه که ما تو عقد ودیعه ید امانیمون به چه صورت هست؟ آیا مقتضای اطلاقه یا مقتضای ذاته؟ نکته بسیار مهمیه دوستان. ببین دو تا نظر هست، یه عده میگن که خب ما میایم عقود امانی رو اینجا تقسیم میکنیم بچه، مثلا میگیم اجاره، آریه، وکالت، حق انتفاع. تو این عقودی که ید شخص روی یک مال به صورت امانی هست، این امانت، امانت چیه؟ امانت قراردادیه و مقتضای اطلاق. یعنی شما مقتضای ذات عقد اجاره رو میبینید تملیک منفعته. بله ضمناً اینی هم که دست وای به عنوان اجاره، ضمناً یادمون هم روش چیه؟ امانیه. این چیزی که تو به من دادی، من دارم ازش استفاده میکنم در آریه، مقتضای ذات اینی که من اباحه انتفاع برام ایجاد بشه، ضمناً یادم هم روش چیه؟ امانیه. اونا میگن امانت در این گونه عقود، یعنی در تمام عقود امانی جز ودیعه، مقتضای اطلاق عقده. اجازه بدید من اینو پای تخته براتون. پس یه عده معتقدند، ببین نظر اول، امانت در تمام عقود امانی جز ودیعه مقتضای اطلاق عقد است. یعنی اثر امانت ثانیاً و بالعرض است، جوهر نیست و عقد عرضه، فرعه. خب ببین، همین اینایی که میگن در عقود امانی، در تمام عقود امانی جز ودیعه مقتضی اطلاق هست امانت، خود ودیعه رو میگن چی؟ میگن امانت در ودیعه اولا و به ذات است، یعنی مقتضای ذات ودیعه است. خب ببین این حرف تالی داره بچه. توالی این حرف چیه؟ توالی این حرف اینه که من این الان از شما اجاره کردم، حالا اگه به تعدی تفریط هم بکنم بچه، خیانت هم بکنم، تقصیر کردم دیگه، یاد من از امانی میشه زمانی، عقد منحل نمیشه، عقد سر جاشه. من اگر در آری خیانت بکنم، تعدی تفریط بکنم، عقد منحل نمیشه، عقد سر جاشه. ولی اگر در عقد ودیعه خیانت بکنم، تعدی تفریط بکنم، این کسانی که معتقدند امانت در ودیعه ذاتیه، اینجا میگن اصلا امانت منحل میشه. یعنی اگر شما در امانت در ودیعه خیانت بکنی، یدت زمانی شده و دیگر اگر به صفت امانت برگردی، به امانت رفتار کنی، عقد وجود نداره اصلا. یعنی اونها بازگشتی رو برای امین خائن در نظر نمیتونن بگیرن. میگن امین خیانت کرد، عقد منحل شده. اگه 100 بارم به امانت رفتار بکنه، یدش باز زبانیه. در مقابل این نظر، نظر دوم، یعنی نظر دکتر کاتوزیان بچه، نظر دوم میگن امانت در تمام عقود، در تمام عقود امانی، ببین تمام نگاه کنید بچه، در تمام عقود امانی مقتضای اطلاق است، یعنی ثانیاً و بالعرض است. میگیم دکتر کاتوزیان حتی در ودیعه هم ثانیه رو بالعرض است. بله، میگه که ایشون در ودیعه هم مقتضای ذات امانت نیست، مقتضای ذات نگهداریه، تعهد به نگهداری. بله، الان ضمناً باید به چی هم رفتار کنه؟ به امانت هم رفتار کنه. اگر این نظر رو بپذیریم، امین اگر خیانت بکنه یدش زمانیه، درسته، ولی اگر برگرده به رفتار امانتش، ید زمانی هم برمیگرده به ید چی؟ امانی. پس ببین تفاوت نظر اول با دوم اینه، در اولی خیانت کنی ودیعه منحله، بازگشت ید در واقع زمانی به امانی وجود نداره، ولی در نظر دوم خیانت کنه یاد زمانی میشه، ولی عقد سر جاشه. بنابراین اگر اون خیانت رو بس کنه، تمومش کنه، اون یاد زمانی دوباره، اگر اون طرف به امانت رفتار بکنه، یاد زمانی دوباره به امانی برمیگرده. و یه این اختلاف نظر یه نتیجه دیگه هم داره، اونم اینه که شما اگه طبق نظر اول بچه رفتار بکنید، چون امانت در ودیعه مقتضای ذاته، به هیچ عنوان نمیتونید خلافش ترازی کنید. در عقود، در سایر عقود امانی میتونی بگی آقا این ضامن مال باشه یا اصلا ضامن مال نباشه، ولی در ودیعه نمیتونی برگردی بگی که امین یعنی مستوده ضامن مال نباشه، یعنی تعدی تفریط هم کرد ضامن نباشه، یا برگردی بگی 100% ضامن بشه، یعنی حتی اگه تعدی تفریط هم نکنه چیه؟ ضامن باشه. اونا اینو قبول ندارن، اون کسانی که نظر اول قبول دارن، میگن خلاف امانت چه شرط زمان بذاری، چه شرط عدم زمان بذاری، خلاف امانت نمیتونی شرط کنی، این شرط خلاف مقتضای ذاته. ولی اگه شما نظر دوم بپذیرین بچه، چون امانت در ودیعه مثل سایر عقود مقتضای اطلاقه، برای امین میتونی شرط زمان بذاری، میتونی شرط عدم زمان بذاری. این شرط کاملا درسته، برای اینکه خلاف مقتضای اطلاق عقده. من از شما خواهش میکنم دوستان که برای کنکور ترجیحاً به روال نظر دوم تست رو پاسخ بدید. نظر دوم بیشتر در واقع در این آزمون ها و اینها بیشتر به چشم خورده به عنوان پاسخ صحیح. خب امروز درس ودیعه به نظرم نکته هاش زیاد بود بچه ها، چون قبلا هم به شما وعده داده بودم ودیعه درس مهمیه. نکته های ودیعه رو خدمتون عرض کردم، انشالله حالا بایسته ها و نظم کنونی و اینها رو هم مطالعه میکنید، مطالب رو جمع بندی میکنید. جلسه بعد من میخوام با عقد عاریه و قرض در خدمت شما باشم، حتما پیش مطالعه کنید. دوستان خسته نباشید، خداحافظ.